خبر.
امضای قرارداد برای حدنگاری 1,000,000 هکتار اراضی کشاورزی. سازمان امور اراضی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای عکس برداری هوایی در سطح 1,000,000 هکتار از اراضی کشور به قرارداد امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای عکس برداری هوایی در سطح 1,000,000 هکتار از اراضی کشور یک قراردادی را امضا کردند. بر اساس این قرارداد به منظور تهیه نقشه کاداستر، حدنگاری اراضی کشاورزی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح موظف شد از تصاویر این زمین‌ها ارتوفتوموزاییک تهیه کند. بر اساس این گزارش قرارداد این طرح در استانهای کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به مدت 18 ماه اجرا خواهد شد. ۲۱:۰۲ اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه 162 رو فراموش نکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دعوتتون میکنم آخرین برنامه این نوبت کاری رو شنونده باشید. برنامه زنده رهیافت تقدیم حضورتون خواهد شد.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن نفت نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافته را دستمند شما هموطنان ارجمند امیر حسین راسخ هستم. برنامه امشب رهیافت رو به اتفاق همکارانم تقدیمتون میکنیم. امشب بخواییم درباره نقدینگی صحبت بکنیم و اینکه نقدینگی چه تأثیری در اقتصاد میگذاره، چرا نقدینگی که میتونه یک نعمت برای یک سرزمین باشه، برای مردم اون، برای تولید اون باشه، برای جامعه ما شده نقمت و مثل درآمد نفتی که یه زمانی میگفتیم نعمتیست برای ما شده نقمتی، نقدینگی هم شده بلای اقتصاد ما. چجوری تولید میشه، اصلا تعریفش چی هست و چرا بایستی این نقدینگی ما رو نگران کنه در شرایط حاضر. دعوت میکنم اول گزارش ابتدایی برنامه رو بشنوید. همکارم رضا محمود آبادی درباره موضوع برنامه گزارش رو آماده پخش کرده. بشنوید یه تعریف از نقدینگی خدمتتون ارائه میدیم و اینکه چگونه بایستی کنترل بشه و اصلا چرا بایستی کنترل بشه. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. شما هم اگر تعریفی از نقدینگی تو ذهنتون هست، میشناسید و میدونید چطور میشه با این نقدینگی اقتصاد رو کنترل کرد و بازارها رو به سامان داد، به ما پیام بدید. 3036-37 اینجا رهیافت رادیو اقتصاد است.
در طی سالهای اخیر هشدار درباره رقم حجم و رشد نقدینگی به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب نظران بوده و این موضوع در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حجم نقدینگی که میتواند به راحتی زندگی مردم را در پی تبعات تورمیان دستخوش رفتار خود قرار دهد. داوود سوری، اقتصاددان:
مردم عادی اون چیزی که میبینن اینه که امروز که میرن برای خرید میبینن قیمت جنس رو بالا رفت، چند برابر شد. این نتیجه اون افزایش نقدینگی از هر کجایی که میخواد حاصل شده باشه، دلیلش هر چی میخواد باشه، وظیفه در واقع کنترل اون با ناظر پولیه با بانک مرکزی هست. حفظ در واقع سطح عمومی قیمت ها، کنترل تورم، وظیفش با بانک مرکزی هست و دولت هست که نقش داره در سیاست های بانک مرکزی. حالا این که از کجا ناشی شده به نظر من مسئله فرعی هست.
فارغ از اینکه حجم نقدینگی از کجا ناشی شده است، گفتنی است بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در سه ماهه ابتدای سال 99 به 26,514,600 میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3% رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه 99 به 3,834.7 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8% رشد نشان می‌دهد. مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته حاکی از آن است که تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواهگردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2% افزایش یافته است که همتی در خصوص راهکارهای دستگاه مطبوع خود می‌گوید:
ما بنای جدی داریم که انشالله نقدینگی رو کنترل بکنیم. پیش بینی ما اینه با اقداماتی که دولت محترم کرده و انضباط مالی که متعهد شده برای کسر بودجه از طریق فروش سهام و همچنین از طریق انتشار اوراق خزانه به عهده بگیره، من مطمئن هستم که انشالله پیشبینی که کردیم به خیلی نزدیک به در واقع واقعیت خواهد بود. یعنی در واقع حجم نقدینگی ما حتما نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد شد و تورم رو هم انشالله در این همین هولوشی که اعلام کردیم، یعنی 22%، 2% بالا و پایین، انشالله سعی میکنیم کنترل بکنیم با ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی که بانک مرکزی در بازار پول خواهد داشت. انشالله بتونیم از طریق کنترل نرخ سود بانکی و از اون طریق انشالله نرخ تورم رو در کشورمون کنترل بکنیم و از حالا تا یک سال آینده انشالله این نرخهایی که به عنوان نرخ هدف گذاری تورمی اعلام کردیم انشالله بهش برسیم.
برای بررسی بیشتر رشد نقدینگی از زوایای مختلف با رهیافت همراه باشید.
خب، گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو شنیدید. جناب آقای دکتر کامران ندوی، کارشناس محترم ارشد حوزه پول و بانک و استاد محترم دانشگاه، مهمان حضوری ما هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد، از معاونین محترم اسبق بانک مرکزی و از مدیران اسبق نظام بانکی که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ندوی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم خدمت شما جناب آقای راسق و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من این پرسش رو مطرح کردم که نقدینگی چرا برای ما بلا و نقمت میشه؟ رشد و تولید همین نقدینگی در یک اقتصاد دیگه مایه نعمت میشه. یعنی تو یه جامعه ای تولید ثروت اتفاق میفته، تو جامعه ای ما میشه بلا و افزایش قیمت. اگه ممکنه این رو با تعریف نقدینگی آقای دکتر برای ما یه مقدار باز بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم، نقدینگی در کشور ما عبارت است از اسکناس و مسکوک در جریان، یعنی اون اسکناس و مسکوک که مردم باهاشون خریدهای یومیه‌شون رو انجام میدن، به اضافه موجودی مردم در سپرده‌های بانکی، یعنی جمع سپرده‌ها، هم از سپرده دیداری و سپرده‌های مدت‌دار، به اضافه اسکناس و مسکوک، اصطلاحا هم بهش گفته میشه نقدینگی.
بله.
البته در ایران اون نقدینگی که توسط نظام بانکی خلق میشه رو ما بیشتر بهش توجه داریم.
درسته.
چون نقدینگی منحصر به اون چیزی که از نظام بانکی خلق میشه نیست. دارایی هایی که در بازارهای مالی ایجاد میشه، مثلا فرض کنیم همین دارایی، هم سهامی که الان در بازار سرمایه داره مبادله میشه، یا اوراق بهادار دولتی هم در یک تعریف موسع‌تری از بله. نقدینگی میتونن به عنوان نقدینگی محسوب بشن. برای همین اقتصاددان‌ها در تعریفی که از نقدینگی استفاده ارائه میکنن
بله.
از در واقع نمادهای به کار میرن. نقدینگی که در نظام بانکی خلق میشه رو اصطلاحا هم بهش میگن M2
بله.
چون خودش هم دو شکل پیدا میکنه، یکیش همون پوله، یعنی اسکناس
پول
مسکوک به اضافه سپرده های جاری که اصطلاحا بهش میگن M1
بله.
این رو با شبه پول که همون سپرده های مدت داره
بله.
جمع میکنن میشه M2. و اگر بخوان تعریف موسع‌تر رو مورد استفاده قرار بدن، اوراق بدهی که در بازار سرمایه خرید و فروش میشه و سهامی که در بازار سرمایه خرید و فروش میشه هم بهش اضافه میکنم، میشه M3 و M4 که ما این M3 و M4 رو در اقتصاد خودمون نداریم. بنابراین تو این ایامی که ما درش هستیم این خیلی نکته مهمیه، چون در واقع یه تصوری وجود داره که نقدینگی منحصر است به اون نقدینگی که فقط در نظام بانکی خلق میشه و فکر میکنن که بازار سرمایه جذب کننده نقدینگی، در حالی که خود بازار سرمایه بازار مالی خودش داره یه نوع نقدینگی رو ایجاد میکنه که گرچه به اندازه نقدینگی که در بازار در نظام بانکی خلق میشه نقد نیست
بله.
درجه نقد بودنش کمتره و اونم یه نوع نقدینگی محسوب میشه،
یعنی ماشش کشیده است دیگه.
و اون نقدینگی هم اتفاقا با تورم ارتباط داره
دوست.
یعنی ما اگر نگران رشد نقدینگی تو اقتصادمون هستیم و میگیم این رشد نقدینگی باعث شده که کشور ما گرفتار یک تورم مزمن در 4 دهه گذشته باشه که از این جهت هم فکر کنم رکورددار باشیم
بله.
در دنیا، این فقط منحصر به نقدینگی که در نظام بانکی، وقتی میگم نظام بانکی منظورم بانک مرکزی
بله،
و
بله،
بانک‌هاست
بانک بله.
نیست، بلکه اون نقدینگی که همین الان با سرعتی به مراتب بیشتر از این رشد نقدینگی نظام بانکی
در بازار سهام داره تولید میشه،
اونم خیلی مهمه، اون هم میتونه در واقع آثار و تبعات تورمی داشته باشه. ما قبلا توجهی به اون نقدینگی که در بازار سرمایه ایجاد میشد نداشتیم، چون رشد خیلی بالایی نداشت. ببینید همونطوری که شما اشاره کردید، نقدینگی میتونه نعمت باشه. اون چیزی که الان در واقع مشکل برای ما ایجاد کرده رشد بالای نقدینگی
بله.
رشد بالای نقدینگی که با ظرفیت های واقعی اقتصاد ما، با رشد اقتصادی، با رشد سرمایه گذاری همخوانی نداره. این رشد در 3 ماهه اول سال همونطوری که تو گزارش شما
بله.
هم بود چیزی نزدیک یه مقدار بالاتر از 7%، 7.3% بوده
بله.
اما اینو بذارین در کنار اون رشد نقدینگی که تو همین 3 ماهه در بازار سرمایه اتفاق افتاده
بله.
و الان نگرانی اصلی میشه گفتش که خیلی معطوف به اون نقدینگی که در نظام بانکی خلق میشه نیست
بله. بازار
در بازار سرمایه است که اونم بحث بسیار جدی. اما اینم خدمتتون عرض بکنم، برای اینکه این نقدینگی ایجاد بشه، پایه شکل‌گیری نقدینگی تو اقتصاد
بله.
چه حالا M4 رو بگیم، M3 رو بگیم، M2 رو بگیم، M1 رو بگیم، پایش اون در واقع چیزی است که بانک مرکزی ایجاد میکنه، خلق میکنه، که ما اصطلاحاً بهش میگیم پایه پول
بله.
و اگر این پایه پول رو شما بتونید کنترل بکنید، مهار بکنید، قطعاً رشد بقیه کلهای پولی، یعنی M1, M2, M3, M4 رو هم میتونه چکار بکنه، تحت تاثیر
قرار بگیره. خب الان بانک مرکزی چه اتفاقی توش افتاده که ما یه همچین رشدی رو در نقدینگی شاهدش هستیم؟ حالتون نداری؟
ببینید تو گزارشم بود، سال گذشته هم، سال 98 هم اگر دقت بکنین، رشد پای پولی ما رشد نقدینگیمون بیشتر بوده
خوب.
یعنی در سال 98 رشد پای پولی نزدیک 32.7% بوده
بله.
رشد نقدینگی فکر کنم 31.3% بوده. در سال گذشته علت اصلی رشد پای پولی رو من دارم در موردش صحبت
بله
میکنم
بله.
علت اصلی رشد پای پولی در واقع رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ در سال گذشته ما درآمد نفتیمون کاهش پیدا کرده بود و دولت با مشکل کسی بودجه مواجه شده بود، مجوزهایی از رهبری گرفتن برای اینکه از منابع صندوق در واقع توسعه ملی استفاده بکنن. خب این منابع در دسترسی نیستن، یعنی اینطور نیستش که بانک مرکزی بتونه این ارزهایی که متعلق به صندوق توسعه ملی هست و تو بازار بفروشه.
ریالشو
نه اجازه که داره، چون در واقع وقتی که
منابع بخش خصوصی دیگه، بخش خصوصی باید بود کنه،
اینکه مال صندوق که منابعش متعلق به حاکمیت دولت،
درسته،
مثل همون منابع دولت میمونه،
درسته،
معمولا به این شکل دیگه، یعنی در واقع در همه سالها به این صورت بود. شما تاریخی نگاه بکنید، علت اصلی رشد پای پولی همین رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده. یعنی دولت وقتی که درآمدهای نفتی رو میاره توی بودجهش، این درآمدهای نفتی رو میده به بانک مرکزی، میشه دارایی برای بانک مرکزی،
مادرش
ریال، این میشه پایه پول بح. در واقع تو اقتصاد ما در سال گذشته دولت درآمد نفتی نداشته، اجازه گرفته بوده که از ذخایر
صندوق
توسعه ملی استفاده بکنه، منتها این ذخایر صندوق توسعه به خاطر تحریم ها درسته که اسمن وجود داره، ولی عملا در اختیار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی در سال گذشته ریالش رو به دولت داده، منتها امکان این که اون ارز رو بیاره تو بازار چیکار بکنه، بفروشه و ما اصطلاحا میگیم عملیات خنثاسازی یا استریلیزه کردن رو انجام بده رو، این امکان براش میسر نبوده. چرا میسر نبوده؟ چون ارزی که الان متعلق به صندوقه در حساب‌های ما در خارج از کشور تا حدودی میشه گفتش که به خاطر تحریم‌ها بلوکه شده و قابل استفاده نبوده. در 3 ماهه اول سال به نظر میرسه که علت این که در واقع این رشد بالای نقدینگی رو ما داشتیم برمیگرده به کمک‌هایی که دولت خواسته به کسانی که در نتیجه این همه گیری کرونا دچار توقف فعالیت شدن و مشکلات در واقع اقتصادی پیدا کردن بکنه، دولت ها در کشورهای دیگه چون وضعشون خوبه این رو از خزانه خودشون انجام میدن.
تو ایران
هر وقت مشکل، یعنی بحث کمک و مساعدت به فعالین اقتصادی پیش میاد، از بانک ها در واقع میخوان استفاده بکنن. این کمک های دولت و به اضافه این که به نظر میرسه، چون جزئیات رو هم هنوز منتشر، به نظر میرسه که حساب تنخواه گردان دولت نزد بانک ها هم ازش برداشت قابل ملاحظه‌ای در 3 ماه اول سال اتفاق افتاده باشه. یعنی باز همه این رشدی که شما در 3 ماه اول برمیگرده به کسری بودجه دولت که این مشکل رو
متشکرم. ممنونم آقای دکتر نظری. جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس محترم حوزه پول و بانک و از معاونین محترم اسبق بانک مرکزی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مستخدمین حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام جناب آقای راسخ، همچنین جناب آقای دکتر نظری و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد برنامه رحلا،
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر مستقیم حسینی، آقای دکتر نظری اشاره کردن به نقدینگی، وضعیت اون، اینکه چرا رشد میکنه، رشد پایه پولی و علت این رشد و اینکه الان ما تو چه وضعیتی هستیم. قاعدتا ما به میزانی که نقدینگی رشد کرده به واسطه اون رشد پایه پولی، به اون مقدار ما کالا و خدمات در جامعه نداریم که بتونیم عرضه بکنیم و طبیعی است که این دامن میزنه به افزایش قیمت. هفته گذشته مرکز آمار اعلام کرد تورم تیر 26.4% بوده و فقط ظرف 1 ماه 6% ما رشد تورم داشتیم. رئیس مرکز آمار هم اعلام کرد که ضریب جینی کاهش پیدا کرده، یعنی عدد بین 0 و 1 زیر 41% بود، اگه اشتباه نکنم 3.5 یا 35% یا 37% بوده. خیلی عجیبه که آمار تورم صعودی نشون میده اما ضریب جینی کاهشی است. با یه همچین وضعیتی که نقدینگی داره تو جامعه ما به وجود میاره و خطری که آقای دکتر نظری از محل بورس بهش اشاره کردن، چه باید بکنیم و چطور میتونیم اونو کنترلش بکنیم؟
ببینید، چند سالی هستش که تکیه نام سال بر روی تولید هستش.
بله.
حمایت از تولید داخلی، جهش تولید امسال. اما متاسفانه اون قدم هایی که باید برداشته می شد در این راه اقدام جدی صورت نگرفت و بسنده شد به یک سری صحبت یک سری هست. نکته ای که در خصوص بحث نقدینگی وجود داره این هستش که رشد خود نقدینگی هیچ اشکالی در واقع نداره،
مطابق
هنر دولت، هنر پارلمان،
کنترل اون هست،
مجالس این هستش که این رشد نقدینگی رو در تولید بنشونه. ما یه مدلی در اقتصاد داریم که میگیم که رشد اقتصادی، رشد نقدینگی اگر برابر با رشد تولید باشه تورمی وجود نخواهد داشت،
همینطوره،
نگرانی برای مردم نخواهد. اما وقتی که رشد تولید با رشد نقدینگی با رشد تولید برابر نیست، ما تفاوتش در تورم میشینه. سال گذشته رسما اعلام شد که حدود 7% رشد تولید ما منفی بوده.
بله.
به عبارتی وقتی که رشد نقدینگی بالای 30% معرفی شد و ارائه شد، مفهومش این هستش که ما تفاوت اون که از جمله باید اون رشد حدود منفی 7% هم بهش اضافه کرد روی تورم نشسته و این واقعیه که شد 41.2% تورم. بنابراین این که باید چه کرد یک شبه نخواهد شد، این امکان نداره. منتها مرسه هم دولت و هم بانک مرکزی نظمی رو باید در انضباط پولی و مالی باور داشته باشن، مجلس ما باید باور داشته باشه که در این جهت باید قدم جدی برداره اگر اعتقاد به این داره که تورم رو باید کاهش بده. من زیاد این رو در واقع نه در مجلس، البته مجلسی که تازه تشکیل شده باید با کارکردها شدید و به خصوص در دولت نمیبینم که یک چنین اراده‌ای وجود داشته باشه که تورم رو بخواد بیاد پایین. از حرکت اقتصادی و صحبت‌هایی که به عمل میاد و تصمیماتی که گرفته میشه همه نشان دهنده این هستش که میل و گرایش برای افزایش تورم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مستقیم حسینی. آقای دکتر نظری، آقای دکتر مستقیم حسینی، نکته کلیدی صحبتشون همین بود که گفتن این اراده دیده نمیشه. جناب عالی هم خطر بورس رو مطرح کردید که این خودش داره طوری در نقدینگی میکنه. اگر تو بازار سهام، بازار سرمایه، چون ما 4 تا بازار داریم دیگه الان تو بورس که پنجمیش هم قرار ایجاد بشه بازار املاک و مستغلات هست، اگر این نقدینگی تو بورس نمونه، حالا یه دمی میگن جذب میکنه یه دمی میگن نه بالاخره تبدیل به نقدینگی میشه، ممکنه بیاد تو بازارهای دیگه، چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا اون نکته که آقای دکتر مستقیم حسینی گفتن رو شما قبول دارید که همچه اراده ای نمیدید؟ چون تو گزارشی که پخش شد و اصحارت های همتی این نبود.
خب از کدومش شروع بکنم؟
از صحبت آقای دکتر مستقیم حسینی.
بله طبعا با توجه به مشکلاتی که الان شرط تحریمی دولت باش مواجهه، انتظار این که و کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای که ما الان داریم، انتظار این که رشد نقدینگی کنترل بشه، مهار بشه، خب خیلی بعید به نظر میاد، خیلی سخته. ضمن این که اینم خدمتتون عرض کنم، به لحاظ تاریخی علت رشد نقدینگی بالا تو کشور ما فقط کسری بودجه دولت ها نبوده. بلکه ناترازی هایی که در نظام بانکی هم بوده عامل
دامن میزده. بله
این رشد نقدینگی بالا در این سنوات گذشته بوده. بنابراین دو تا اتفاق باید تو اقتصاد ما بیفته که هیچ کدوم از دولت ها، من حالا بحثم ناظر به دولت مستقر نیست،
بله،
تمام دولت ها در واقع هر وقت سر کار اومدن هم بحث اصلاح ساختار مالی دولت مطرح بوده،
بله،
هم بحث اصلاح نظام بانکی در واقع مطرح بوده. این مشکلات ساختاری رو ما باهاش دست به گریبان هستیم. فقط هم دولت تصمیم گیرنده تو این حوزه نیست،
بله،
یعنی شما میبینید دیگه همین الان توی مجلس ما طرحهایی رو نمایندگان مجلس دارن پیشنهاد میکنن که تمام فشارش روی نظام بانکیه. یعنی مثلا فرض کنید، من اخیراً شنیدم طرحی رو کمیسیون عمران داره در رابطه مشابه طرح مسکن مهر داره پیشنهاد دادن، دارن روش کار میکنن، نگاه میکنین میگن آقا منابع این طرح قرار از کجا بیاد؟ باز قراره که در واقع شما با رشد نقدینگی و چاپ پول در واقع فکر میکنن که این اگه شما پول چاپ بکنید، همون بحثی که شما کردین، پول چاپ بکنید بدید به در واقع سازندگان مسکن، این یعنی این که شما نقدینگی رو هدایتش کردید به سمت چی؟ به سمت تولید. در حالی که همچین اتفاقی نمیفته. شما باید از زاویه در واقع کلان به قضیه نگاه بکنید. رشد نقدینگی تو اقتصاد ما بسیار بسیار بالاتر از در واقع اون چیزی است که ما ظرفیتش رو، ظرفیت تولیدش رو در اقتصاد داریم. ببینید شما اگر فرض بکنید یک نهضتی مثل مسکن مهر ایجاد بکنید، منابع اقتصاد ما که افزایش پیدا نمی‌کنه. اون معنی فقط شما یک کرودینگ آوت ایجاد کردید، یعنی این ساخت و ساز رو در واقع بخش خصوصی داشت انجام میداد. حالا شما با یه طرحی مثل طرح مسکن مهر اینو دادید، بخش خصوصی رو بیرون انداختید، دولت داره این کارو انجام میده، منابع که افزایش پیدا نکردی که شما بخواید نقدینگیتون رو 30%، 32% در سال بخواید به طور میانگین چیکار بکنید افزایش بدید. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. ببینید رشد نقدینگی باید متناسب با رشد سرمایه گذاری، متناسب با رشد اقتصادی باشه. و وقتی که شما نگاه میکنید میبینید رشد سرمایه گذاری تو اقتصادتون منفیه، رشد اقتصادیتون تو اقتصاد منفیه، اینو تردید نداشته باشید که این رشد نقدینگی نمیتونه به اقتصاد کمک بکنه. این صحبت هم که گفته میشه، حالا ما این نقدینگی که فرض بکنید نزدیک 31.2% سال 98 افزایش پیدا کرده، این رو هدایتش بکنیم به بازار سرمایه، خوشبختانه واقعیت، الان من اصلا نمیخوام راجع به بحث تئوری و نظری نشون بدم، خوشبختانه بیشترین رشد رو بازار سرمایه ما در طی این در واقع سال 98 تا این لحظه که من با شما دارم این رشد تاریخی، یعنی رکورد تاریخی زده.
درست.
و الان وقتی شما اینو نگاه میکنید ببینید چه کمکی به تولید تونسته بکنه.
10% شاید
هیچ کمکی، یعنی اگر ببینید هیچ کمکی، حتی حتی صفر. ببین رشد اقتصادی ما که مثبت نشده، رشد سرمایه گذاریمون هم مثبت نشده.
الان آیدو که این پولی که الان تو بازار سهامه،
همین می‌خواستم
ارزهای اولیه وجود داره،
همونجوری که ارزهای اولیه هست، ولی اینکه شما ببینید شما بعد آمارهای اقتصاد کلان رو نگاه بکنید، رشد سرمایه گذاریتون تو این فاصله چقدر بوده، رشد اقتصادیتون تو این فاصله چقدر، فعالیت هاتون تو 3 ماهه اول سال متوقف شده اصلا در اثر این
به خاطر کرونا. بله
درست. آقای دکتر
حسینی میفرمایید که من اراده ای نمیبینم، شما میگی دولت نمیتونه، کدومی کشه به نظرتون؟
هر دوش هست، منتها این اراده کوتاه مدتی است که الان این دولت بخواد در واقع تصمیم بگیره فردا بخواد این رو عمل بکنه. اینو باید حاکمیت مجموعه ها، ببینید فقط دولت به معنی قوه مجریه نیست، حاکمیت از در واقع بخشی که مقام معظم رهبری در واقع
سیاست گذاری میکنن،
سیاست کمرون تنگ میکنه، کل مجموعه حاکمیت باید در رابطه با ساختار مالی دولت، نحوه در واقع تأمین کسری بودجه تو بودجه در اقتصاد، اصلاح در واقع نظام بانکی، باید اینها یک تصمیم اساسی بگیرن و حالا این چالش های سیاسی هم قطعا به همراه خواهد داشت.
بله.
که نمیدونم چه جوری میخوان حلش.
بله خواهش می‌کنم آقای دکتر اشاره به بورس بعد بکنید، منتها آقای دکتر حسینی چون ورود کردن به بحث ظاهرا خیلی دلشون از بورس پره. آقای دکتر مستخدم حسینی انگار دل شما خیلی از بورس پره، بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید به حال من در مقاطعی که حتی این قانون جدید اومد، خب به حال مسئولیت رئیس هیئت مدیره بورس رو بر عهده داشتم، بنابراین با تنگناها و نقطه قوت اونجا به خوبی آشنا هستم و نگرانی شدیدی دارم از وضعیتی که از نیمه دوم سال 98 تا الان برای بورس رقم خورده. واقعیتش این هستش که در حال حاضر ارزشی که شاخص بورس و قیمت سهام بورس به خودش برسته، یعنی قیمت اسمیش، خیلی بیشتر از ارزش ذاتیش هست.
درسته.
و این علامتی نشون میده که بورس اینطوری نخواهد بود.
آقای دکتر ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، هفته گذشته تو همین برنامه رحیاف کارشناس محترم حوزه اقتصاد آقای دکتر سیاه هم اومدن رو خط ارتباطی ما و گفتن تعبیر پاشنه آشیل رو به کار بردن. چقدر با این تحلیل موافقید آقای دکتر مستخدم حسینی؟
من اگه اجازه بدید نکته رو بگم.
بفرمایید خواهش می‌کنم. بله.
ببینید این که در حال حاضر نقدینگی به سمت بازار سرمایه رفته،
بله،
سیاست خود دولت هم این بوده، برای اینکه در ابتدای سال در فروردین نرخی که برای سود بانکی در مقایسه با تورم پیشنهاد دادم 15% بود که اکثر کارشناسان این اعتراض رو داشتن که این نقدینگی در واقع به سمت بازار دیگری که منظور بازار سرمایه باشه در واقع هدایت خواهد شد.
درسته.
نقدینگی